وصل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
خب در روزهای منتهی به پایانی ماه صفر هستیم، ایامی که به شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبر ایشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیک میشیم و شنبه هم روز شهادت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام هست. چون امروز روز آخره صبح گفتگوی این هفته هست که خدمتون هستیم، من پیشاپیش این ایام رو و این مناسبت ها رو به شما تسلیت میگم. و بعد از بحث کرونا که دیگه پیر و جوان و ثروتمند و فقیر نمیشناسه، به گمانم که این صلوات خاص رفتن و این گونه توسل ها انشالله که دل های ما رو قلب های ما رو رقیق کنه و آماده کنه برای توسل ها و خدا انشالله این قلیل توسلات رو از ما بپذیره، بلکه انشالله تیزی مصیبت ها و سختی ها به دستش شکسته بشه، الهی آمین. بحث بعدیمون بحث لوازم خانگی است. انجمن صنایع لوازم خانگی تقاضا کردن که آقا قیمت لوازم خانگی دوباره افزایش پیدا بکنه. الان آقای غزنوی سخنگوی محترم این انجمن و جناب حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس رو خط ارتباطیمون هستن، درباره این درخواست بپرسیم ازشون. آقای غزنوی سلام عرض میکنم.
جناب راست سلام عرض میکنم همچنین مهمان محترم برنامه از سلام و صبح بخیر دارم.
زنده باشید.
و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
فقط من یه نکته عرض کنم که در لوازم خانگی تقریبا 3-4 تا انجمن فعال هست. انجمن لوازم خانگی یه انجمن دیگه هست، من در انجمن تولید کنندگان لوازم.
بله شما توزیع تولیدید دیگه.
با صنایع، با انجمن صنایع متفاوته که من درخواست دارم.
متشکرم. بله متشکرم. آقای حسینی کیا خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت انسالی میهمان عزیز و ارزشمند و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خیلی متشکرم. مرحمت دارید. آقای غزنوی خیلی تیتروار و مختصر به ما بگید که این تقاضایی که صورت گرفته برای افزایش قیمت دوباره لوازم خانگی، چون یه بار بهمن یه بار اردیبهشت این افزایش صورت گرفت توسط سازمان اموات اعلام شد، تو چه حوزه‌هایی است؟ به مواد اولیه وارداتی برمیگرده؟ به خاطر نوسان قیمت ارز که همچین تقاضای مجددی صورت گرفته، به خاطر چیه؟
ببینید اون روزی که ارز تقریبا حدود 12,000 تومان بود و مبنای اون قیمت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در اردیبهشت ما هم که افزایش قیمت رو پذیرفت سازمان حمایت بر مبنای قیمت های آذر ماه سال گذشتهش بود.
خب
و الان که ارز حداقل حدود 27,000 تومان داره خریداری میشه،
درسته؟
یه چیز حدود حداقل دو برابره. و این خب اثر میذاره رو مواد اولیه و قطعات وارداتی و همچنین اثر میذاره روی مواد اولی و قطعات داخلی، چون به هر حال داخلی ها هم به یه نوعی متأثر از افزایش قیمت ها هستند و قیمت تمام شده لوازم خانگی به عنوان یک کالای نهایی ناشی از قیمت های تمام شده مواد اولی قطعات و هزینه های نیروی انسانی. خب نیروی انسانی که افزایش قیمت نداشته، ولی این قطعات و مواد اولی خصوصا داخلی ها که متاسفانه خیلی از شرکت ها که به نوعی وابسته به دولت هم هستن، اینها افزایش قیمت فرسا ما برداشتن، فلزا روی قیمت نهایی لوازم خانگی اثر گذاشته و واقعا با قیمت های قبل امکان ادامه تولید نیست.
از این مثلا یه یخچالی یا ماشین لباسشویی یا چیزایی که لوازم خانگی درشته در واقع، یعنی
بزرگ
قیمت های سنگین داره،
بله.
اینها معمولا مواد اولیهشون که تهیه میکنید که شما با دغدغه کمتری تهیه میکنید، از این جهت که مثلا ورق فولادیتون رو از مبارکه میگیرید، مچین میگیرید، باور کن من پری روز با یکی از فعالان صحبت میکردم، مثلا تولید کننده بود، گفت ما ورق فولادیمون رو از فولاد مبارکه میگیریم، مچینگ میگیریم، یعنی تو بورس نیست، بعدم اعتباری به ما میدن، یعنی با دراز مدت به ما میدن. خب توی همچین شرایطی من میدونم از تولید حمایت نکنیم، از مصرف کننده نمیتونیم حمایت بکنیم، اما آقای غزنوی همین قیمت هایی هم که هست و مردم نمیتونن تهیه کنن.
ببینید همون ورق فولاد مبارکه که شما میفرمایین، این به سختی به دست تولید کنندگان لوازم خانگی میرسه.
خب
مچینگ چجوریه؟ میره فولاد مبارکه در بورس عرضه میکنه، اگر باطل نشد اون عرض آخرین قیمتش ملاک قیمت مچینگ میشه.
خوب.
و بر اساس مچینگ میدن به همه تولید کنندگان، متاسفانه نمیدن خصوصا تولید کنندگان لوازم خانگی.
دست.
و ما مجبوریم از بازار آزاد تهیه بکنیم. بازار آزاد برقه تقریبا 11,000 تومان میشه، حدود 25,000 تومان.
درست.
یعنی اکثر ورق فولاد، من خیلی بهش شفافیت و صراحت عرض می‌کنم،
خواهش می‌کنم،
اکثر ورق فولادی که تولید کنندگان لوازم خانگی دارن تهیه می‌کنن از بازار آزاد دارن تهیه می‌کنن با قیمت حداقل 3000 تومان. و این خب روی قیمت تمام شده یه اثر خیلی بد می‌ذاره و متأسفانه ضررش رو مردم دارن می‌کنن، یعنی فشارش داره به مردم
میاد. جناب حجت الاسلام آقای حسینی کیا، به توضیحات آقای غزنوی رو شنیدید؟ از طرفی مردم هم میگن خب حالا افزایش قیمت ما که نمیتونیم بخریم، افزایش قیمت پیدا بکنه چی کار میشه کرد، چه باید بکنیم آقای حسینی کیا؟
به نظر بنده که مشکلاتی که در واقع وجود داره، مثلا موضوع فولادش، ما شنوندگان عزیز میدونن 30 میلیون تن فولاد در کشور تولید میشه، کل مصرف داخل ما 15 میلیون تن.
خب
از اون قیمت در واقع عرضه ما 34% بالاتر از نرخ جهانی، یعنی اصلا تو دنیا میخندن به ما که ما تولید کننده ایم، صادر کننده ایم، قیمت داخلی ما بیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش یه بخش اینه که معافیت مالیاتی در صادرات وجود داره، تولید کننده میره سمت صادرات. یک دو سامانه بهینیابی که در واقع گذاشتن و عرضه میکنه به وزارت صنعت، به دلیل اینکه خیلی ها مجوز کاغذی دارن، اونها سهم میبرن و این سهم اونها باعث میشه چون مجوز کاغذی است میارن تو بازار آزاد به تولید کننده واقعی میفروشن، عملا در واقع یک دلالی صورت میگیره و به تولید کننده واقعی در واقع گران یه بخشی برای اون تمام میشه.
خب
یه بخشی کم اصلا عرضه میکنن تو تولید داخل، چون مالیات وجود داره خیلی رغبتی برای عرضه وجود نداره. خب اما همه اینها که بگذاریم، عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در واقع تو این عرضه جدی‌تر از همه اینهاست. ببینید ما اگر بخوایم، خب میزان تولید مشخص است، میزان مصرف در کشور مشخص است، واسطه ها و دلال ها و نمیدنم جبت های کاغذی و همه اینا مشخص، میتوانیم در واقع بدون در واقع بریم تو بورس، اصلا بردن در بورس یعنی قتلگاه، چون اونجا نگاه بر عرضه بالاتره، پس نگاه بر این نداریم که تولید رونق بگیره، تو سال جهش تولید یک جهشی تولید داره. این برای اینه که وقتی به سمت بورس میریم، یعنی اینکه یک قیمت بالاتری فروخته شود، قیمت بالاتر ضررش کی میبینه؟ مشتری میبینه. اونم در این شرایطی که در واقع برخی ها همه چیز رو هم گیره میزنن به عرض.
بله.
خب نیروی انسانی که اصلا عرض در واقع با عرض مواظبه نمیشه.
حتی آقای غزالی گفتن که نیروی انسانی افزایش نداشته، اینو اشاره کردن ایشون.
خب افزایش نداشته چطوری بین 3 تا 5 برابر در واقع این کالاها جهش داشته قیمتش؟ خب کجای نیروی انسانی، کجای این در واقع مثلا حمل و نقلش کجاش با عرض مقایسه میشه؟ کجای مثلا در واقع مالیاتش، عوارضش نمیدونم با عرض محاسبه شده؟ نه، یه بخشش در واقع بهانه ایست برای اینکه قیمت ها در واقع چند برابری میشه، اما شرکت های دولتی و غیر دولتی این به نظرم یک بهانه ایست. دستگاه های نظارتی تو این هسته جدی،
عالی ترین دستگاه نظارتی جناب حسینی کیا مجلسه. خود شما مشخصا چیکار کردید برای این حوزه؟ چون فرمودید دستگاه نظارتی عرض میکنم.
مجلس در کمیسیون صنایع کمیته وجود داره تحت عنوان کمیته صنعت.
بله.
مرتب دارن جلسات خودشون میذارن در واقع این بحث. دارن میرن به این سمت که اگر لازم شد طرحی رو ارائه بکنن برای این سمت، مثلا به همین بحث فولاد رو به جد کمیسیون صنایع ورود کرده، در واقع داره پیگیری میکنه که ان شاءالله بتونه به یک سرانجامی برسه. قبل از اینکه اصلا مجلس انتهای قصه است، اول قصه شما ببینید وزارت صنعت میتواند کار کنه، سازمان تعزیرات حکومتی، بعد از اینها اگر جرائم سازمان یافته شود وزارت اطلاعات، دستگاه قضا، همه اینها هستند در حوزه قانون جایگاه نظارت مال مجلس.
آقای حسینی کیا ببینید، ببینید الان 2.4 میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق تو بازاره. خب چرا لوازم خانگی قاچاق تو بازاره؟ به خاطر اینکه قیمت داخل بالاست. یک. دو، از سازمان‌های نظارتی که شما اسم بردید، مثل سازمان مواد، مثل سازمان تعزیرات سوال کردیم، گفتن آقا ما یک کف و سقف قیمتی گذاشتیم برای این حوزه، این کف و سقف باید رعایت بشه. آقای غزنوی میدونن من چی دارم میگم، باید رعایت بشه. میری تو مغازه خرید کنی، میگه آقا این قیمت همینی که هست، من اگر این قیمت الان به تو بدم فردا بخوام برم بگیرم باید با همین قیمت بخرم، 15% روش بزنم بفروشم، همینم گیرم نمیاد، اصلا بهتره من که تو نخری از من. فروشنده به خود من این حرفو زده. خب توی همچین شرایطی های حسینی کیا، اگر شکایت بکنی، من مشخصا شکایت کردم، زنگ زدم سر 24 گفتم داستان از این قرار هست، خب میان مثلا با فروشنده برخوردم میکنن، درست؟ اما من یه کالایی رو خریدم متضرر شدم، وجهی به من پرداخت نمیشه بابت ضرری که من متوجه شدم. یعنی اینجا ما اصلا تو قانون مشکل داریم. حالا عالی ترین دستگاه نظارتی کشور مجلس که هم وظیفه ریل گذاری داره، هم وظیفه یعنی قانون گذاری داره، هم وظیفه نظارت، به ما میگه آقا ما آخر قضیه ایم. الان این که من شکایت کنم سازمان تعزیرات دردی از من دوا نشه، آقای حسینی کیا اینجا مشکل قانونی هست یا نه؟ از ما قانون قیمت از مصرف کننده و تولید کننده اون مشکل داره. قانون اصناف ما سال 92 اصلاح شده، اصلا فشل شدن نظارت همین باعث شده که نظارت ما فشل بشه. اینو کی باید بهش برسه؟ آیا حسینی که مجلس باید برسه دیگه؟
یه بخشی در واقع در اون بحث قانون کار مجلس، قبول داره مجلس، اما ببینید یه بخشی در مسائل اقتصادی اینا وقتی که جرائم سازمان یافته میشه و شرایط خاص پیدا میکنه،
درسته.
همین الان مجلسی که باید به تعبیر شما در رأس باشن و اون نظارت عالیه رو داشته باشه، شما خیلی از این مسائل رو بردن تو سران قوا در عوض دارن در اونجا تصمیم گیری میکنن، چون آقای رئیس جمهور الان امروز بیش از هر رئیس جمهوری در طول تاریخ ایران در واقع اختیارات دارن. خب وقتی که اختیاراتشون اعمال نمی کنن، وقتی که در واقع در اون شرایط خاص خودش نمی توانن مدیریت مناسب را بشه، الان همین اوزه می کنن، الان مردم و تولید کنندگان همه چیز رو گرفتن به عرض، یعنی اصلا زندگیشون دارن با عرض می چرخانن، یعنی طرف تاکسی هم که سوار میشه متناسب با نرخ عرض داره محاسبه.
خب من نباید آقای حسینی که من اصلا نمیگم آقای غزنوی درست میگه، اما نباید محاسبه کنن؟
ببینید ما در یک کشوری زندگی میکنیم، وقتی با ریال زندگی میکنیم،
بله.
با تومان زندگی میکنیم،
بله.
خب قاعده هست اینه که در واقع بر اساس او محاسبه شه، از یک سو، از سوی دیگه دولت همیشه نگاه ارزش اینجوری دیگه، یه بازار اصلی وجود داره، بله. این دوستان بهتر میدونن، یه بازار فردی، بازار اصلی اونه که دولت خودش مستقیما ارز برای اونها پرداخت میکنه. میکنه. خب. در طول نظام بانکداری جمهوری اسلامی اگه بررسی بکنید همیشه 70-30 بوده، یعنی 70% دولت به نظام اون اصلی پرداخت کرده، کسانی میرفتن پول میدادن ارزشون رو دولت مستقیم به اون برای تولیدشون ده، 30% در بازار غیر اصلی و فرعی در واقع یعنی همین صرافی ها و اینا ارزش میده. خب. دولت وقتی که الان 70-30 جا به جا کرده آمده تو بازار غیر اصلی، اصلا هم اتفاقات میاد.
نباید اتفاقات بیفته؟
نه نباید بیفته.
آقای غزنوی
عرضم به حضورتون که حالا من نمیدونم جناب آقای حسینی کدوم کمیسیون تشریف دارن.
کمیسیون صنایع آقای حسینی
که کمیسیون صنایع تشریف دارن. من خدمت عرض کنم که کمیسیون صنایع هیچ اقدامی نکرده، یعنی موضوعات فولاد که الان به این وضعه واقعا افتضاح داره اداره میشه، کمیسیون صنایع در رابطه با بحث نظارتش کوچکترین اقدامی نکرده. حداقل بنده که رفت آمد دارم میدونم که اینجا هیچ اقدامی نشده. ما الان با عرض آزاد من از عرض بکنم این که بیایم مندازیم گردن دولت و بعد اینجوری شونه خالی بکنیم از این کار اصلا این صلاح نیست. ما امروز با عرض آزاد اگر فولاد از خارج کشور وارد بکنیم نهایتا حدود 14,000 تومان در میاد. امروز من تولید کننده فولاد دارم از تولید کننده ایرانی دارم میخرم 25,000 تومان.
اجازه نداره
که وابسته به دولت هست که وابسته نه اجازه ندارم وارد بکنم. نه. حتی صادرات فولادم که آقای حسینی فرمودن بعد نیست برن یه بررسی بکنن، صادراتی نداریم تو فولاد. من صادرات داریم، اینجوری نیست که صادرات داشته باشیم. ما فولادمون زیادتر از نیاز تولید داخلیه، این یه مسئله. دو، وقتی بورس کالا رو درست کردن میخوان کشف قیمت بکنن، یعنی باید قیمت بله اونم تولید کننده هست باید بالاترین قیمت بفروشه، ولی چون عرضه زیاده و تقاضا کمتر از عرضه هست این قیمت سرسام و بعد نباید بشه در بورس. مشکل بورس اینه که متاسفانه یه سری فولاد سازا که میان اصله و از فولاد مبارکه میگیرن بعد ورقش رو نمیارن در بورس عرضه بکنن. خب بیاد جلوشه بگیرید اصله و ندیزه این فولاد سازها تا بیاد عرضه زیاد بشه در بورس قیمت ها کاهش پیدا بکنه. اینکه مگر غیر از اینه که نظام عرضه و تقاضا باید حاکم بر بازار باشه، بازار مکانیزم خاص خودشو داره، باید عرضه زیاد بشه. ما هم که فولاد خیلی داریم، بیشتر از اندازه نیاز بازار داریم، چرا باید فولاد امروز 25,000 تومان بخریم؟ واقعا چه اقداماتی شده؟ من خدمت شما عرض کنم هیچ اقدامی نشده و متاسفانه همین امروز فولاد سازها دارن دوباره فتنه میکنن برای این که دوباره در بورس عرضه نکنن، بیان ببرن رو قیمت مچین و مچین رو دست آویزی بکنن برای افزایش قیمت و خودشون با دلال ها و بورس باز ها و اینها دست به یکی کردن تا عرضه به اصطلاح در بازار آزاد داشته باشن و سود منافعش رو هم خودشون هم دلال های این وسط ببرن. من واقعا خواهشم اینه کمیسیون صنایع وارد بشه. موضوع فولاد خیلی مهمه. رهبر معظم انقلاب یک ماه پیش در رابطه با بحث فولاد صحبت کردن، با هیئت دولت صحبت کردن، گفتن دلیلی نداره یه تولید کننده بیاد تلویزیون رادیو بگه که آقا فولاد در داخل کشور تولید میشه ولی من باید برم در بازار آزاد بخرم و فولاد سازها به من نمیدن. اینجا واقعا درست عمل نمیشه. شما برید بررسی بکنید بیش از 1000 افراد و کارگاه ها و اون کاغذی هایی که آقای دکتر حسینی فرمودن از فولاد مبارکه فولاد میگیرن 400 تاشون اصلا در سامان بهینیاب نبودن. اینها کیان؟ چه بررسی شد؟ چه نظارتی شد؟ چه برخوردی شد با فولاد مبارکه؟ به کسایی که اصلا نشانه ای ندارن فولاد رو بهشون دارن ارائه میکنن. وقت من تولید کننده باید برم در بازار آزاد.
ممنونم آقای قزنوی. آقای حسین کیا حدودا دو دقیقه فرصت هست اگر ناگفتی هست بشنویم.
من به نظرم جایگاه ها رو فرق قرار بدیم. یکی اینکه جایگاه مجلس قانونگذاری و نظارت بر قانون. یک نکته بذاریم.
نظارت بر حسن اجرای امور آقای حسینی کیا. یعنی فراتر از قانون حتی. شما تو هر حوزه‌ای میتونید ورود کنید.
نه بیشتر در همون در واقع اون قانون نگاهه. اجرای قانون. لذا مسائل بازار و اینها خیلی کار اون اولیش با مجلس نیست. وقتی که مسائل پیش میاد. در حوزه فولاد مجلس ورود کرده. دوستان بدنن. گزارشی تهیه کرده، به هیئت‌رئیسه ارسال کرده.
بله.
جلسات متعددی را همین کمیسیون صنایع گذاشته با برخی تولید کنندگان و از اون سمت فولادی ها و همین رو رو در رو در کمیسیون صنایع دو دور یک میز جمع می‌کرد.
دورتون می‌زنن آقای حسینی کیا؟ خودروسازا، فولادسازا، حقوقی‌های بورس، به خدا دورتون می‌زنن. ببخشید من اینجوری میگم آقای حسینی کیا.
حالا نمی‌گم ادعا نمی‌کنم که مجلس دور نمی‌خوره. ولی این رو بدانیم که کمیسیون صنایع و بخش الان در بحث خودرو طرحی مثل همین که اشاره کردید دور
بله.
کمیسیون صنایع داره آماده می‌کنه.
بله.
به یه بخشی از این التهابات رو بتونه کاهش بده. در حوزه فولاد هم همینجوری در بحث نساجی همینجوری بقیه جلسات متعددی برگزار شده، کار خودش رو داره پیگیری میکنه. ولی شرایط بازار فراتر از این ها، یعنی جلوتر از ما، ما داریم میدویم، او داره مثلا با ماشین میره به تعبیر، باز هم عقب این دلیل نیش نوسان قیمت ارز که دولت در این عرصه ناتوان بوده و نتوان.
ممنونم آقای حسینی کیا. آقای حسینی کیا، من دلم میخواد یقه آقای غزنوی رو بگیرم، هر چی فریاد دارم سرش بزنم، اما میبینم که داره میگه آقا من فولاد 12 تومانی رو 25 تومن میگم. اما
سامانه به این یا به مثلا وزارت صنعت
بله.
در واقع بورس، همه اینها یک ظرفیتی برای دولت.
به هر تقدیر تا اون طرحی که شما ازش صحبت میکنید بشه قانون، وضعیتی که برای خودرو پیش اومد که الان نمیتونیم ظرفیت تولید بالا ببریم به همین خاطر قیمت بالاست، همین اتفاق تو حوزه لوازم خانگی خواهد افتاد.
البته خودرو به میزان خودش تولید میشه، بدانید
یک میلیون و 400 هزار نیاز 800 هزار تا تولید میشه.
اون
کم تو بازار
نه، اون چیزی که در بحث خودرو در واقع هست اینه که نقدینگی جامعه در واقع 3000 میلیارد تومان دست مردم نمیدونن چیکارش بکنن.
بله.
یه روز میره سمت خودرو، یکی میره ارز، یه روز میره سکه، یه روز میره طلا. در واقع بازارهای ما رو داره ویران میکنه. باید برای او چاره
اندیشی کرد. آقای حسینی که دور قبلم تو مجلس بودید شما، دور اولتونه؟
نه دور قبلم بودم.
قبلا بودید؟
بله.
بسیار خوب. آخه نقدینگی الان نصفش فریزه، نصفه باقی موندهش هم 10% تو بازاره.
نه.
ممنونم از شما آقای حسینی کیا، براتون روزی موفقیت می‌کنم. خداحافظ. آقای غزنوی از شما می‌خوام سپاسگزارم. براتون روزی موفقیت می‌کنم. خداحافظ تو بشین ان شاء الله.
پیشخوان 103.
نکاتی که در انتخاب نام برند باید به آن توجه کنیم. برنامه ضرب سکه با موضوع نقش نامولوژی و طراحی لوگو در برندینگ و توسعه ملی با حضور حمید توکلی کارشناس برندینگ و نومولوژی و رضا مرادی طراح لوگو و هویت بصری برند روانه آنتن شد. با سخنگویان در وزارت آموزش و پرورش، محمود حبیبی مدیر کل دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در برنامه رویداد از پوشش کل معلمان ذیل طرح آموزش برای تدریس در فضای مجازی خبر داد و گفت 100,000 نفر در حال طی کردن این دوره هستند. برنامه بیقاب بی‌نقاب به گفتگو با ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پرداخت. وی در این برنامه عنوان کرد در مجلس 11 هیچ تمایلی برای شکل‌گیری گروه دوستی و کاری میان دو کشور ایران و آمریکا وجود ندارد. محمد مهدی مؤمنی ها دبیر کل بنیاد ملی ادیان و مذاهب اسلامی در برنامه گفتگوی سیاسی هدف تشکیل آمریکا از تأسیس داعش را نهادینه کردن اسلام حراسی در دنیا دانست. برنامه هشتگ گفتگو میزبان رحمان عیسی‌زاده رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش بود. عیسی‌زاده مطرح کرد در شرایطی که شبکه شاد هنوز به سالگرد بهره برداری خود نرسیده، دادن نمره مردودی به دور از انصاف است. دوران به رخ کشیدن قدرت گذشته است. افزایش رشد 20% آمار معتادین. هنوز واکسن کرونا تولید نشده است. ایران در تولید پنبه به خودکفایی 57% رسیده. راه اندازی راکتور عراق گزینه‌ای در جهت کاهش تعهدات برجامی. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب به پایان برنامه که امروز صبح گفتگو و پایان این هفته صبح گفتگو رسیدیم. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. منتظر پیام هاتون هستیم، همینطور تلفن هاتون و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو دنبال بفرمایید. اگر الان نتونستید برنامه رو گوش بدید، حتما میتونید مراجعه کنید به آرشیو برنامه و برنامه رو گوش کنید. از همون طریق هم میتونید به ما نظر بدید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش، همینطور پایان هفته خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
صبحتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. امیدوارم صبحی همراه با نشاط و سلامتی و تندرستی در انتظار یکایی که شما خوبان شنونده باشه. شما بزرگوارانی که انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست، شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید باشید و اونها رو دریافت بکنید.
Thank you.
خب دوستان خوب من، وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ثانیه های دیگر میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اجتماعی امروزمون رو با موضوع بررسی دلایل ناکارآمدی و عدم بازدارندگی قوانین مرتبط با سرقت. گفتگو